اردوگاه‌هایی که در داخل عراق برپا می‌شود فرستاده شود.
شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان بخش گزارش‌های بین‌المللی امروز رسیدیم، اما برنامه‌های شامگاهی را در کنار شما ادامه می‌دهیم.
وزیر خارجه عراق ناجی صابری سخنان شامگاه گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده را اقدامی انحرافی برای توجیه حمله نظامی به عراق عنوان کرده است. ناجی صابری سخنان جورج واکر بوش را تکرار جعلیات آشکار و ترفندها توصیف کرده است. جورج واکر بوش شامگاه گذشته در سخنرانی خود صدام حسین رهبر عراق را یک حاکم ظالم خواند و گفت صدام امکان دارد با استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی یا شیمیایی در نظر داشته باشد به ایالات متحده حمله کند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز گفت که وی و پرزیدنت جورج واکر بوش نسبت به عراق و تهدید ناشی از بغداد تجزیه و تحلیل همانندی دارند. از سوی جک استرو وزیر خارجه بریتانیا در جریان دیدار از قاهره گفت که برای خلع سلاح عراق به طور مسالمت‌آمیز هر تلاشی باید انجام گیرد.
On Iraq we are agreed about the necessity if at all possible to have this resolved by peaceful means and I explained to His Excellency the President and to the Minister.
ایالات متحده و بریتانیا صدور یک قطعنامه جدید و قاطع شورای امنیت در خصوص عراق را خواست دارند که به کارگیری از اقدام نظامی را در صورت مخالفت بغداد با بازرسی‌های بدون محدودیت تجویز می‌کند. روسیه از سوی امروز اعلام کرد که موضعش در قبال عراق همانند موضع فرانسه است. فرانسه خواستار دو قطعنامه سازمان ملل است که یکی شروط سخت برای همکاری عراق با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را مشخص می‌کند و دیگری استفاده از زور را در صورت عدم رعایت آن شروط هشدار می‌دهد. ایالات متحده، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه 5 عضو دائمی شورای امنیت هستند که می‌توانند قطعنامه‌های آن شورا را رد کنند. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حمله روز گذشته اسرائیل در نوار غزه را که در آن 14 فلسطینی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند محکوم کرد. سرجیو ویرا ده ملو کمیسر حقوق بشر گفت این تهاجم به نظر می رسد کنوانسیون ژنو را نقض کرده است. اتحادیه عرب تهاجم روز گذشته نیروهای اسرائیلی را وحشیانه خواند و اعلام کرد نسبت به ناتوانی بین المللی در جلوگیری از خشونت اسرائیل شگفت زده شده است. اسرائیل میگوید حمله روز گذشته به منظور هدف قرار دادن گروه اسلامی حماس صورت گرفته است. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل حمله یاد شده را یک اقدام موفق و بیشتر تلفات این حمله را تروریست ها ذکر کرده است. اما فرمانده مسئول این عملیات گفت هیچ یک از آنهایی که در خان یونس کشته شدند افرادی نبودند که اسرائیل خواستار دستگیری آنهاست. در همین حال امروز در کرانه باختری 4 اسرائیلی بر اثر حمله‌ای در نزدیکی شهر الخلیل زخمی شدند که وضعیت 2 تن آنها بحرانی گزارش شده است. گزارش هاکیست امروز در جریان تمرین های نظامی ایالات متحده و کویت در جزیره فیلکه کویت بر اثر حمله 2 مهاجم ناشناس یک سرباز آمریکایی کشته و یک سرباز دیگر آمریکایی زخمی شده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده به دنبال این حمله نیروهای ایالات متحده 2 مهاجم ناشناس را از پای درآوردند. در تمرین های نظامی ایالات متحده و کویت که از 24 سپتامبر به مدت 1 ماه آغاز شده است حدود 1000 سرباز نیروی دریایی ایالات متحده شرکت دارند. یمن و فرانسه امروز تحقیقاتی را برای مشخص کردن علت انفجاری که یک کشتی نفتکش فرانسوی را در نزدیکی ساحل یمن ویران کرده است آغاز کردند. هنوز روشن نیست که آیا انفجار یاد شده بر اثر یک حمله تروریستی صورت گرفته یا اینکه یک واقعه تصادفی بوده است. در همین حال جسد یک خدمه بلغاری این کشتی که پیشتر به عنوان تنها خدمه مفقود الاثر کشتی گزارش شده بود امروز از آب گرفته شد. شورای اروپا امروز از ترکیه خواست به حبس انفرادی عبدالله اوجلان رهبر چریکی کرد پایان دهد. یک سخنگوی کمیته اروپایی برای جلوگیری از شکنجه گفت اوجلان باید از همان حقوقی که زندانیان دیگر دارند برخوردار باشد. ترکیه اخیراً حکم مجازات مرگ برای عبدالله اوجلان را به حبس ابد تقلیل داد. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، وزیر نفت و انرژی و منابع طبیعی ترکیه و وزیر نفت ایران امروز در تهران درباره گسترش روابط تجاری اقتصادی دو کشور گفتگو کردند. بنابراین گزارش، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در این دیدار اظهار داشته است سفر وزیر نفت ترکیه به ایران باید صفحه جدیدی را در بخش انرژی در روابط دو کشور بازگشاید و به اینکه ترکیه می تواند یکی از دروازه‌های انتقال گاز ایران به اروپا باشد اشاره کرده است. گزارش ایرنا می‌افزاید زکی چاکان وزیر نفت و انرژی ترکیه در این دیدار ایجاد شرایط مناسب در زمینه واردات گاز طبیعی از ایران و رقابتی شدن قیمت گاز طبیعی ایران را خواستار شده است.
شنوندگان عزیز، با سپاس از اینکه همچنان با ما هستید، برنامه‌های رادیو آزادی را در کنار شما ادامه می‌دهیم. در این بخش از برنامه امروز با کامران فانی کتاب امروز را ورق می‌زنیم، با سعید پیوندی به مسئله هویت جوانان ایرانی می‌پردازیم، با فاطمه امان در جهان دانش به سراغ برندگان جایزه نوبل می‌رویم و با شهران تبری یک مقاله را درباره دکترین پرزیدنت بوش بررسی می‌کنیم. برنامه شامگاهی را ادامه می دهیم و در اینجا کتاب امروز را ورق می زنیم که کامران فانی، منتقد باریکبین و کتاب شناس، آن را برای شما خوانده است. کتاب 4 سخنگوی وجدان ایرانی، نوشته محمدعلی اسلامی ندوشن، کتابی خطاب به نسل جوان ایرانی که به نظر مؤلف نسل جوان برای شناخت خود و هویت خود باید 4 شاعر ایران، فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ را بشناسد.
در برنامه امروز به معرفی کتاب 4 سخنگوی وجدان ایرانی نوشته محمدعلی اسلامی ندوشن می‌پردازم که نشر قطره آن را در 256 صفحه منتشر کرده است. دکتر اسلامی ندوشن از صاحب نظران باریک‌بین و نکته‌سنج ادب و فرهنگ ایرانی است که ذوق و لطف بیان او بر دل می‌نشیند و تأثیری ژرف بر جای می‌گذارد. کتاب 4 سخنگوی وجدان ایرانی، فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ به ویژه مخاطبش نسل جوان امروز ایرانی است، نسلی که باید سرگذشت سرزمینش را بشناسد. این 4 سخنگو در واقع سرگذشت ایران را سرودند و سرگذشت ایران شنیدنی است. به نظر مؤلف مأموریت شعر در زبان فارسی با جاهای دیگر فرق دارد. در زبانهای دیگران را بیشتر برای لذت بردن هنری می‌خواهند، ولی ما علاوه بر آن می‌خواهیم از آنها بیاموزیم که چه بودیم و چه بودیم. شعر ایرانی پیامی دوگانه دارد. از یک سو ما را برمی‌کشد و به جانب معنویتی لطیف می‌برد، و ما از سوی دیگر باید مراقب باشیم که به لالای شعر در خواب نرویم، از بیدار ماندن باز نمانیم. 4 گوینده بزرگی که او از آنها یاد می کند نموداری از آتش ایران هستند، با پیامی رو به گشایش و روشنایی و گرمی، رو به جستجو. در فصل اول کتاب نویسنده از فردوسی یاد می کند، اورا سخنگوی پیروزی نیکی بر بدی می داند که وجه تمایز آنها در داد است، در عدل و انصاف. در فصل دوم مولوی را سخنگوی یگانگی انسان‌ها می‌خواند و مایه این یگانگی را عشق و مهرورزی می‌داند، عشقی که با شور و شیفتگی همراه است و سر به شیدایی می‌کشد. کفر و ایمان نیست آنجایی که اوست، زن که او مغز است وین دو رنگ و پوست. هست سوم درباره سعدی سخنگوی ضمیر آگاه ایرانی است. حکمت عملی، اخلاق و منش ایرانی را در نزد سعدی میتوان یافت و نیز عشق جسمانی را و شادیهای زندگی را. سعدی شادترین شاعر ایران است. گویان مگو سعدی چندین سخن از عشقش، میگویم و بعد از من گویند به دورانها. فصل چهارم درباره حافظ است که نویسنده او را سخنگوی ضمیر ناگاه ایرانی میداند. هر ایرانی در جفنای باطن خود همچون حافظ میاندیشد. اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن، شکر ایزد که من در پرده پندار بمانم.
اگر به عقیده دکتر اسلامی ندوشن در کتاب خود جوانان ایرانی برای شناخت خود و هویت ایرانی خود باید چهار شاعر بزرگ ایران را بشناسند، مقامات امروز ایران نیز درباره حل بحران هویت جوانان نظرهایی ارائه می‌دهند. در نشست سراسری امامان جمعه که دیروز برگزار شد، حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت درباره مسئله جوانان و بحران هویتی آنان سخن گفت. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی تطبیقی و متخصص مسائل آموزش و جوانان ایران در گفتار امروز خود درباره مسائل جوانان و آموزش آنان در ایران به بررسی سخنان دبیر شورای عالی امنیت می‌پردازد.
حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ایران در سخنرانی دیروز خود در نشست سراسری بیش از 400 امام جمعه به طور عمده به مشکلات اجتماعی و به خصوص مسئله جوانان اشاره کرد. حسن روحانی در بخش مهمی از سخنان خودش به رشد چشمگیر آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و فحشا پرداخت و با تکیه بر داده‌های تکان دهنده و ناکارایی راه‌حل‌هایی که تاکنون ارائه شده‌اند به مسئولین کشور هشدار داد. روحانی گفت که با زور نمی‌توانیم مسائل و آسیب‌های اجتماعی را حل کنیم. نظام باید به گونه‌ای با مردم حرف بزند که مردم قانع شوند. دبیر شورای امنیت ملی از شکافی نام برد که از نظر او میان نسل جوان و نسل‌های قبلی از نظر هویتی، فرهنگی و ارزشی به وجود آمده. نسل جوانی که به گفته او دارای بحران هویتی است و باورهای اعتقادی و دینی ضعیفی دارد. این شکاف به گفته روحانی مهمترین چالش جامعه ایران و یکی از دلایل مهم رشد آسیب‌های اجتماعی در سالهای اخیر را تشکیل می‌دهد. سخنان حسن روحانی البته با توجه به طرح گسترده مسائل در سالهای گذشته تازگی چندانی نداره، به ویژه آنچه که در ایران امروز آسیب‌های اجتماعی نامیده میشه و یا بحران هویتی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به زندگی جوانان به اون اندازه هستش که به آسانی میتوان نشانه‌های بیرونی اون را در همه جای جامعه در حقیقت مشاهده کرد. اما آنچه که شاید تا حدودی نسبت به گذشته تغییر کرده، نحوه برخورد با این آسیب‌ها و بحران هویتی و اجتماعی جوانان و یا تلاش برای فهمیدن و توضیح این وضعیت نابهنجاره. اونم از طرف کسانی که در گذشته بیشتر همه چیز را در توطئه خارجی یا عوامل داخلی اونها خلاصه می‌کردن و هیچگاه نمی‌خواستن به سراغ دلایل و علت‌های اصلی این بحران برن. اما با وجود این تلاش برای درک بهتر وضعیت امروز، هنوز باید گفت که ابهامات جدی زیادی در گفتمان و برخورد این دسته از مسئولین که میانه خوشی هم با فرهنگ و تفکرات و جنبش اصلاحات سالهای گذشته ندارن به چشم میخوره. آقای روحانی به شکست برنامه‌های آموزشی و فرهنگی 20 سال گذشته اشاره میکنه، ولی بدون اون که بتونه به روشنی نشون بده چرا و چگونه این برنامه‌ها در مدرسه و رسانه‌های جمعی و دستگاه‌های عریض و طویل تبلیغاتی دینی و سیاسی در جذب نسل جوان ایران ناکام مانده. شکاف نسل‌ها و تضاد اساسی که میان فرهنگ جوانان و نسل‌های گذشته به ویژه فرهنگ نهادهای رسمی و سنتی و محافظه‌کار جامعه به وجود اومده از کجا ناشی میشن؟ چرا کمتر شیوه ها و درک های گذشته مورد نقد و بررسی همه جانبه قرار میگیره و بیشتر به بیان موارد این ناهنجاری ها اکتفا میشه؟ جالب توجه کنیم که همزمان با سخنان آقای روحانی و تاکید ایشان بر اثر بخش نبودن کاربرد زور، در رسانه های جمعی ایران خبر محکومیت ده ها جوان به جرم شرکت در یک جشن شبانه نیز بازتاب یافته. از طرف دیگر آقای روحانی سخنرانی خودش رو در برابر کسانی ایراد کرده که بخش مهمی از فعالیت‌های تبلیغی چند ماه گذشته‌شون دست کم پیرامون فرهنگ جوانان و علیه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی جوانان بوده و اینا دانشجوها و جوانها را متهم می‌کنن که دارای فرهنگ ابتذال هستن و یا دچار فساد شدن. آنچه که در سخنرانی آقای روحانی کمه، برخورد صریح ایشان با کسان و شیوه هایی است که در 20 سال گذشته موجب به وجود آمدن شرایط کنونی شدند. شیوه هایی که متاسفانه همون گونه که اشاره کردم به طور همه جانبه همچنان ادامه دارند. همین شیوه ها هستند که ایران را به صورت جامعه در آوردند که نسل جوان در اون بیشترین محرومیت ها، دشواری ها و ممنوعیت ها را در مقایسه با جوان های کشورهای دیگه دارند.
هر سال در همین ماه زمان دادن جایزه نوبل به برترین کوشندگان علم و ادب و پیشاهنگان صلح در جهان می رسد. دیروز نامه برندگان جایزه نوبل در رشته پزشکی اعلام شد و امروز نیز دو آمریکایی و یک ژاپنی برندگان جایزه نوبل در زمینه فیزیک شدند. ریمون دیویس و ریکاردو چاکونی اهل آمریکا و ماساتوشی کوشیبای ژاپنی به سبب اکتشافاتشان در رشته فیزیک نجومی که به کشف منابع اشعه ایکس کیهانی منجر شد و شیوه نگریستن ما را به جهان عوض کرد، امروز به دریافت جایزه نوبل نائل شدند. روز دوشنبه نیز جایزه نوبل در رشته پزشکی به دو دانشمند بریتانیایی و یک دانشمند آمریکایی تعلق گرفت. فاطمه امان در برنامه امروز جهان دانش نگاهی دارد به جایزه نوبل پزشکی امسال و مروری دارد بر برندگان همین جایزه در سال گذشته که تنها چند روز پس از جنگ افغانستان نامشان اعلام شد. سال گذشته برنده آمریکایی جایزه نوبل به رادیو آزادی گفته بود که جنگ افغانستان سبب شد که او نتواند چنان که باید از دریافت جایزه نوبل خوشحال باشد. فاطمه امان و نوبل پزشکی امسال. جایزه نوبل پزشکی امسال به دو دانشمند بریتانیایی به نام سیدنی برنر و جان سالستون و یک دانشمند آمریکایی به نام رابرت هورویتز به خاطر مشخص کردن ژن‌هایی که بر مکانیسم کنترل تکامل و مرگ و میر سلولی اثر می‌گذارند تعلق می‌گیرد. این ژن‌ها در جریان تحقیق در مورد کرم‌هایی کشف شدند که کمتر از 1 میلی‌متر طول دارند و 40% ژن‌های آنها شبیه ژن‌های انسان است. مرگ و میر سلولی به دو طریق صورت می‌گیرد. یکی نوع معمولی که با التهاب و صدمه مکانیکی به سلول همراه است و دیگری خودکشی برنامه ریزی شده یا آپوپتوزیس نام دارد که در آن سلول‌های پیر به خودکشی دست می‌زنند و سلول‌های جوان جای آنها را می‌گیرند. در حمله میکروب‌ها به بدن انسان میزان این خودکشی سلولی از حد خارج می‌شود که عرصه را برای میکروب‌ها فراخ‌تر می‌کند. از سوی دیگر در بیماری سرطان سلول‌هایی که قرار است به طور طبیعی از طریق خودکشی برنامه ریزی شده از بین بروند زنده می‌مانند و باعث پیشروی غده سرطانی می‌شوند. کشف ژن‌های این نوع خودکشی سلولی در بسیاری از بیماری‌ها مانند ایدز، سرطان و سکته قلبی و مغزی نقش مهمی ایفا می‌کند و یکی از مهمترین آماج‌ها برای یافتن دارو علیه این گونه بیماری هاست. جایزه نوبل پزشکی سال گذشته که تنها چند روزی پس از شروع جنگ افغانستان اعلام شد به دکتر لیلاند هاردول دانشمند آمریکایی و تیم هاند و پال نرس
دو دانشمند بریتانیایی به خاطر کشف پروسه مولکولی تقسیم سلولی تعلق گرفت. دکتر لیلاند هارتول سال گذشته در گفتگو با رادیو آزادی از احساس خود از بردن جایزه نوبل گفت.
On the one hand it's of course very exciting, but I think the cloud of world events also, you know, certainly dampens.
البته از یک سو دریافت چنین جایزه‌ای بسیار شادی‌آور و هیجان‌انگیز است، اما در شرایط فعلی حوادثی که در جهان می‌گذرد، مانند وقایع 11 سپتامبر و جنگ افغانستان، از شدت این شادی می‌کاهد. برنده آمریکایی جایزه نوبل پزشکی امسال از مؤسسه تکنولوژی ماساچوست MIT که برای شرکت در یک جشن عروسی در پاریس به سر می برد، تنها از طریق تلفن همراه خود به جمع خبرنگارانی که در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست جمع شده بودند گفت:
I cannot imagine a happier circumstance. These two men are both men for whom I have very, very high regard.
هیچ شرایطی شادتر از لحظه کنونی برایم متصور نیست. دو نفر دیگر برنده جایزه نوبل که من برایشان بسیار احترام قائلم، هر کدامشان برای من نقش استادی دارند و هر کدام از آنها به تنهایی شایسته دریافت جایزه نوبل برای کار مخصوص به خودشان بودند. اهدای جایزه نوبل پزشکی امسال به سه دانشمندی که بخش عمده زندگی علمی خود را به تحقیق در مورد ساختمان ژنتیکی نوعی کرم گذراندند، نشان می‌دهد که در صورت وجود خلاقیت، حتی با مطالعه ساده‌ترین سیستم‌های حیاتی می‌توان به پیچیده‌ترین مکانیسم‌های بیولوژی دست یافت. دکتر هارتول، برنده جایزه نوبل پزشکی سال گذشته، در پیامی به دانشجویان و پژوهشگران ایرانی گفت:
The only thing I would say is that I think people can make important contributions without having, you know, enormously sophisticated technology.
تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که حتی بدون دسترسی به تکنولوژی پیچیده‌ای که ما در اینجا داریم، میتوان به علم خدمات بزرگی کرد. مثلا بیشترین کار تحقیقاتی خود من تنها با استفاده از ظروف کشت سلولی، خلال دندان و یک میکروسکوپ انجام شده است. من اطمینان دارم که در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه نیز ذخیره فکری بزرگی وجود دارد که میتواند نقش مهمی در پیشرفت علم داشته باشد.
اگر در زمان اعطای جایزه نوبل پزشکی سال گذشته، چنان که در گزارش فاطمه امان در جهان دانش دیدیم، جهان درگیر جنگ افغانستان بود، امسال مسئله حمله احتمالی آمریکا به عراق توجه جهان را به خود دوخته است. جیمز پینکرتون، مقاله نویس، در مقاله‌ای با عنوان دکترین بوش به درون تاریخ می‌جهد، مقاله‌ای که در روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ شده، این دکترین را چنین توصیف می‌کند: برای برقراری صلح اولین حمله را آغاز کن. نتیجه کار عالی خواهد بود. شهران طبری به مروری بر این مقاله می‌پردازد.
بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا سخنرانی پرزیدنت بوش در روز دوشنبه را پخش نکردند. به آنها گفته شد کاخ سفید نمی‌خواهد این سخنرانی انعکاس وسیع پیدا کند. احتمالاً برای آنکه نمی‌خواهد این شبهه به وجود آید که قصد دارد برای انتخابات میاندوره‌ای از آب گلالود ماهی بگیرد و به این خاطر مورد انتقاد قرار گیرد. با این حال جیمز پینکرتون معتقد است سالها پس از آنکه آبها از آسیاب افتاد و نگرانی‌های موجود برطرف شد، مردم سال 2000 را سال دکترین جدید بوش برای نزد جهانی به خاطر خواهند آورد، دکترینی که قرن 21 را تبیین خواهد کرد. قسمت اعظم سخنان جورج بوش به این اختصاص داشت که چرا در این مقطع باید به عراق حمله کرد. او گفت اقدامات گذشته و حال صدام حسین، توانایی‌های فناوری او برای تولید سلاح‌های تخریب جمعی و بی‌رحمی و قساوت ذاتیش نظام این کشور را در موقعیت ویژه قرار داده است و می‌افزاید ما باید به خاطر صلح رهبری ائتلاف برای خلع سلاح کردن او را به عهده گیریم. ما نمی‌توانیم منتظر روز نهایی شویم. جیمز پینکرتون می‌گوید همین گفته، یعنی حمله اول برای صلح آخر را، باید دکترین جدید آمریکا یا دکترین بوش تلقی کرد. او به دو دکترین مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ سیاست خارجی آمریکا اشاره می‌کند. دکترین مونرو در اوایل قرن 19 که دست اروپا را از قاره آمریکا کوتاه کرد و کشورهای آمریکای لاتین را به صورت اقمار بلامنازع آمریکا درآورد، و دکترین ترومن که با یک سخنرانی خیلی متواضعانه در اواخر جنگ دوم جهانی در سال 1947 شروع شد و دو سال بعد از جنگ به همراه طرح مارشال برای بازسازی اروپا به مهمترین وجه سیاست خارجی آمریکا بدل گشت. سیاست خارجی که به تبع آن آمریکا برای مبارزه با کمونیسم به تمام کشورهایی که در برابر آن ایستادند کمک کرد. همین دکترین ترومن بود که مهر آغاز جنگ سرد را زد و در پی آن جنگ‌های واقعی کره و ویتنام به همراه آمد. جیمز پینکرتون چنین نتیجه می‌گیرد که صحبت بوش هم از همین رده صحبت هاست و کم کم طرح بزرگ او برای جهان دارد روشن می‌شود. پس از 11 سپتامبر هدف او فقط اسامه بن لادن و ملا عمر بود و با حمله نظامی به افغانستان ریشه طالبان را برکند. اما سخنرانی مشهور او در آغاز سال 2002 و اشارهش به کشورهای محور شرارت یعنی ایران، عراق و کره شمالی و سپس سخنرانی دیگرش در ماه ژوئن برای دست دادن به اقدام بازدارنده همگی نشان از برنامه‌ای وسیع‌تر می‌داد. جیمز پینکرتون معتقد است نشانه های موجود از طرف کشورهایی از روسیه گرفته تا برزیل حاکی از آن است که این سیاست ها موجب تشدید مسابقه تسلیحاتی شده، مشوق دولت های دیگر در حمله به کشورهای ضعیفتر می شود. و نتیجه می گیرد که شاید دولت بوش این خطر را پیش بینی کرده است و شاید هم برای جورج بوش ثبت دکترینی به نام خودش یک وسوسه غیر قابل مقاومت است. پینکرتون در پایان میگوید تنها تاریخ نگاران آینده میتوانند اظهارات او را به دقت بررسی کنند و نتیجه بگیرند که در سال 2002 چه اتفاق عظیمی در صحنه سیاست جهان رخ داده است.
شهرانه طبری و مقاله دکترین بوش به درون تاریخ میجهد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم با ترانه از نوشافرین، ترانه غربت. برنامه شامگاهی را از رادیو آزادی ادامه می دهیم.
به بخش دیگری از اخبار از رادیو آزادی گوش می کنید. وزیر خارجه عراق ناجی صبری سخنان شامگاه گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده را اقدام انحرافی برای توجیه حمله نظامی به عراق عنوان کرده است. ناجی صبری سخنان جورج واکر بوش را تکرار جعلیات آشکار و ترفندها توصیف کرده است. جورج واکر بوش شامگاه گذشته در سخنرانی خود صدام حسین رهبر عراق را یک حاکم مستبد خواند و گفت صدام امکان دارد با استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی یا شیمیایی در نظر داشته باشد به ایالات متحده حمله کند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز گفت که وی و پرزیدنت جورج واکر بوش نسبت به عراق و تهدید ناشی از بغداد تجزیه و تحلیل همسانی دارند. از سوی جک استرو وزیر خارجه بریتانیا در جریان دیدار از قاهره گفت که برای خلع سلاح عراق به طور مسالمت‌آمیز هر تلاشی باید صورت گیرد.
On Iraq, we are agreed about the necessity, if at all possible, to have this resolved by peaceful means, and I
ایالات متحده و بریتانیا صدور یک قطعنامه جدید و قاطع شورای امنیت در خصوص عراق را خواست دارند که بکارگیری از اقدام نظامی را در صورت مخالفت بغداد با بازرسی‌های بدون قید و شرط تجویز می‌کند. روسیه امروز اعلام کرد از سوی که موضعش در قبال عراق همانند موضع فرانسه است. فرانسه خواستار دو قطعنامه سازمان ملل است که یکی شروط سخت برای همکاری عراق با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را مشخص می کند و دیگری استفاده از زور را در صورت عدم رعایت آن شروط هشدار می دهد. ایالات متحده، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه پنج عضو دائمی شورای امنیت هستند که می توانند قطعنامه های آن شورا را رد کنند. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حمله روز گذشته اسرائیل در نوار غزه را که در آن 14 فلسطینی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند محکوم کرد. سرجیو ویرا دملو کمیسر حقوق بشر گفت این تهاجم به نظر می رسد معاهده ژنو را نقض کرده است. اتحادیه عرب تهاجم روز گذشته نیروهای اسرائیلی را وحشیانه خواند و اعلام کرد نسبت به ناتوانی بین المللی در جلوگیری از خشونت اسرائیل شگفت زده شده است. در همین حال امروز در کرانه باختری 4 اسرائیلی بر اثر حمله‌ای در نزدیکی شهر الخلیل زخمی شدند که وضعیت 2 تن آنها وخیم گزارش شده است. مقامات انتخاباتی در کشمیر هند امروز انتخابات استانی 4 مرحله‌ای در آن منطقه را موفقیت‌آمیز خواندند. معاون کمیسر انتخاباتی سایان چترجی گفت که این انتخابات به شیوه درست برگزار شده و میزان شرکت رای دهندگان در آن 44% بود است. در جریان دور پایانی انتخابات امروز 2 مهاجم مسلح که گمان می‌رود چریکای اسلامی بودند با گشودن آتش به یک مرکز رای‌گیری در جنوب کشمیر هند 2 پلیس را کشتند و 2 تن دیگر را زخمی کردند. همچنین گزارش می‌شود در این حمله یکی از چریکا کشته شده و دیگری فرار کرده است. رئیس پلیس کشمیر هند آشکوک سوری گفت از هنگام اعلام برگزاری این انتخابات در اوت گذشته تا کنون دست کم 830 تن کشته شدند. گزارش‌ها حاکی است امروز در جریان تمرین‌های نظامی ایالات متحده و کویت در جزیره فیلکه کویت بر اثر حمله 2 مهاجم ناشناس یک سرباز آمریکایی کشته و یک سرباز دیگر آمریکایی زخمی شده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده به دنبال این حمله نیروهای ایالات متحده 2 مهاجم ناشناس را کشتند. در تمرین‌های نظامی ایالات متحده و کویت که از 24 سپتامبر به مدت 1 ماه آغاز شده است حدود 1000 سرباز نیروی دریایی ایالات متحده شرکت دارند. یمن و فرانسه امروز تحقیقاتی را برای مشخص کردن علت انفجاری که یک کشتی نفتکش فرانسوی را در نزدیکی ساحل یمن ویران کرده است آغاز کردند. هنوز روشن نیست که آیا انفجار یاد شده بر اثر یک حمله تروریستی صورت گرفته یا اینکه یک واقعه تصادفی بوده است. در همین حال جسد یک خدمه بلغاری این کشتی که پیشتر به عنوان تنها خدمه مفقود الاثر کشتی گزارش شده بود امروز از آب گرفته شد. شورای اروپا امروز از ترکیه خواست به حبس انفرادی عبدالله اوجلان رهبر چریکی کرد پایان دهد. یک سخنگوی کمیته اروپایی برای جلوگیری از شکنجه گفت اوجلان باید از همان حقوقی که زندانیان دیگر دارند برخوردار باشد. ترکیه اخیراً حکم مجازات مرگ برای عبدالله اوجلان را به حبس ابد تغییر داد. و و به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، وزیر نفت و انرژی ترکیه و وزیر نفت ایران امروز در تهران درباره گسترش روابط تجاری اقتصادی دو کشور گفتگو کردند. بنابراین گزارش، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در این دیدار اظهار داشته است سفر وزیر نفت ترکیه به ایران باید صفحه جدیدی را در بخش انرژی در روابط دو کشور بازگشاید و به اینکه ترکیه میتواند یکی از دروازه‌های انتقال گاز ایران به اروپا باشد اشاره کرده است. گزارش ایرنا می‌افزاید زکی چاکان وزیر نفت و انرژی ترکیه در این دیدار ایجاد شرایط مناسب در زمینه واردات گاز طبیعی از ایران و رقابتی شدن قیمت گاز طبیعی ایران را خواستار شده است. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
برنامه شامگاهی رادیو آزادی را همراه با شما ادامه می دهیم. در این بخش فریدون خاوند در گزارش اقتصادی روز به دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی می پردازد و سپس نوبت بررسی چند مقاله در مطبوعات امروز جهان می رسد. فریبا مودت به بررسی مقاله توهم دموکراسی برای عراق در نوشته یک استاد دانشگاه و متخصص مسائل خاورمیانه می پردازد و فریده رهبر تصویری از شخصیت صدام حسین را در گزارشی از بغداد در روزنامه نیویورک تایمز ترسیم می کند. بالا گرفتن نفرت از اسلام پس از 11 سپتامبر هم موضوع مقاله دیگری است که در برنامه شامگاهی امروز خواهیم شنید و با حرف ترانه ها برنامه از دکتر محمود خوشنام آخرین حرف های شامگاهی ما را خواهید شنید. گزارش اقتصادی روز را می شنویم. دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح جهانی با دشواری‌های روزافزونی روبروست. تا جایی که حتی قدرت‌های کوچک و متوسط با استفاده از همین دشواری‌ها در برابر منافع ایران علامت سؤال قرار می دهند. در گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به تنگناهای دیپلماسی اقتصادی ایران و پیامدهای آن.
دیپلماسی اقتصادی یا به کار گرفتن اهرم‌های دیپلماتیک در خدمت تأمین منافع اقتصادی، یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده سیاست خارجی کشورهاست و در فضای حاصل از جهانی شدن، نقش درجه اول را در تأمین منافع ملی بر عهده دارد. هدف این دیپلماسی را در یک جمله میتوان چنین خلاصه کرد: افزایش ثروت و رفاه یک کشور از راه ایجاد بهترین فضای منطقه‌ای و جهانی برای داد و ستد با خارجیان. ناتوانی ایران در بهبود فضای منطقه‌ای و جهانیش به سود تأمین منافع ملی یکی از مهمترین عوامل انحطاط اقتصادی این کشور است، با پیامدهای کوتاه مدت و به ویژه دراز مدت برای ایرانیان. تازه ترین مظهر این ناتوانی را در رفتاری میتوان دید که ترکیه در قبال واردات گاز ایران از خود نشان میداد. صدور گاز از ایران به ترکیه پس از چند ماه متوقف شد، زیرا آنکارا کیفیت گاز وارداتی ایران را با شرایط فنی قید شده در قرارداد 1996 میان دو کشور منطبق نمی داند. بدون تردید فراوان می توان گفت که در ورای عذر فنی مورد استناد آنکارا، این ضعف دیپلماسی جمهوری اسلامی است که به ترکیه اجازه می دهد نخستین تلاش موفق ایران را برای وارد شدن به جرگه صادرکنندگان گاز با ابهامی چنین مهم روبرو کند. ترکیه برخوردار از پشتیبانی آمریکا و اروپا در گفتگوهای خود با کشورهای منطقه از جمله ایران از برگهای برنده برخوردار است و به علاوه روسیه را نیز به عنوان رقیب ایران در صدور گاز در کنار خود دارد. مسکو نیز که زمانی قرار بود در دیپلماسی جمهوری اسلامی نقش متحد شماره یک را بر عهده بگیرد، اکنون هم در صحنه جهانی و منطقه‌ای انرژی و هم در حوزه دریای خزر سیاستی را پیش می‌برد که در بسیاری موارد منافع ایران را تهدید می‌کند. ایران با توجه به نقش ممتاز خود میان دریای خزر و خلیج فارس و نیز موقعیت خود بر سر راه مصرف کنندگان بزرگ گاز و نفت می‌تواند به قطب عمده بازرگانی و توزیع انرژی در جهان بدل شود. تعیین‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی راه را بر استفاده از این فرصت تاریخی بست و شاهلوله باکو جیهان را به عنوان نماد پیروزی ترکیه در تاریخ دیپلماسی اقتصادی به ثبت رسانید. ایران برای گزینش‌های سیاسی داخلی و خارجی خود هزینه اقتصادی سنگینی می‌پردازد، تا جایی که حتی قدرت‌های کوچک از انزوای این کشور استفاده کرده و بهای همکاری خود با ایران را مطالبه می کنند. در این شرایط چگونه می توان به تحقق طرح‌های بزرگ انرژی ایران از پروژه انتقال گاز به اروپا گرفته تا صدور گاز به هند دست کم در آینده نزدیک امیدوار بود؟ در صحنه جهانی نیز دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ناکامی‌های بزرگی را تجربه می کند. ورود ایران به سازمان جهانی تجارت همچنان با موانع جدی روبروست و اتحادیه اروپا نیز در گفتگوهای پرفراز و نشیب خود با جمهوری اسلامی شور و شوقی از خود نشان نمی‌دهد، آن هم برای امضای یک قرارداد ساده همکاری و بازرگانی که شبیه آن را اروپا بدون دردسر با ده‌ها کشور در حال توسعه امضا کرده است.
و در اینجا به بررسی چند مقاله تحلیلی در روزنامه‌های امروز جهان می‌پردازیم. وعده دموکراسی برای عراق و تغییر استراتژیک در منطقه مهمترین نکته است که دولت جورج بوش برای جلب حمایت مردم آمریکا و جهان در حمله نظامی به عراق و خلع سلاح این کشور و سرنگون کردن صدام حسین بر آن تکیه می‌کند. اما فؤاد گرجس، نویسنده مقاله‌ای با عنوان توهم دموکراسی در عراق که امروز در واشنگتن پست چاپ شده، در این باره نظرات دیگری دارد که فریبا مودت مروری بر آن دارد. فؤاد گرجس، استاد مسائل خاورمیانه و امور بین‌المللی در کالج سارا لارنس است و به زودی کتابی با عنوان اسلامگرایان و غرب از او منتشر می‌شود.
فؤاد گرجس، استاد دانشکده سارا لارنس در امور بین‌المللی و مطالعات خاورمیانه، در مقاله‌ای در نشریه واشنگتن پست می‌نویسد: آقای بوش و دستگاه رهبریش در تلاش جلب حمایت افکار عمومی از حمله آمریکا به عراق از افقی سخن می‌گویند که در آن آفتاب صلح و دموکراسی نه تنها عراق بلکه سایر ممالک خودکامه عرب را روشن خواهد کرد. اما جرجس می‌افزاید یک نگاه به تاریخ خونین و جامعه چند پارچه عراق احتمال برقراری عاجل هر گونه دموکراسی عملی در این کشور را دشوار می‌سازد و به نظر نمی‌رسد دولت آمریکا از عمق اختلاف نظرات قومی، عشیره‌ای و فرقه‌ای و دشواری‌هایی که در راه یک پارچه کردن چنین جامعه‌ای وجود دارد مطلع باشد. جرجس ضمن اشاره به تاریخ عراق می‌افزاید اداره این کشور همواره دشوار بوده است. در دهه 20 دولت بریتانیا جهت حفظ منافعش در منطقه به تعجیل مرزهایی برای سرزمینی تعیین کرد که نام عراق را بر آن نهاد و سپس طایفه هاشمی را از حجاز که امروز عربستان سعودی نامیده می شود به عراق آورد تا بر آن حکومت کند. خاندان هاشمی به دلیل فقدان رشته های قومی با مردم عراق و بستگیش با دولت استعمارگر بریتانیا هرگز از جانب مردم پذیرفته نشد. اتکای دولت به ارتش برای حفظ بندهای قدرت و لاجرم به کودتای نظامی و کودتای نظامی به سلطه مطلق و سختگیرانه و رقابت‌های خونین بر سر قدرت انجامید. سال‌های 58 تا 68 شاهد کشمکش‌های خونین میان ناسیونالیست‌ها و کمونیست‌ها بود که طی آن ده‌ها هزار تن از فعالان سیاسی و غیر نظامیان بی‌گناه به قتل رسیدند. و سرانجام هنگامی که در سال 68 حزب بعث حکومت را در عراق به دست گرفت، هدف خود را بر کنترل جامعه و تحکیم قدرت با توسل به هر شیوه ممکن، خونریزی، ارعاب و نفت نهاد. و سرانجام در سال 79 که صدام حسین کنترل عراق را مطلقاً در دست گرفت، دولت نشان داد که جاه طلبی های دستگاه رهبری به مراتب فرای مرزهای عراق می رود. اما به گفته فواز جرجس، در این میان اقوام مختلف از کرد گرفته تا سنی و شیعه آموختند جهت حفاظت از خود به دور خود حصارهایی مجازی اما غیر قابل عبور بکشند. طبقه متوسط عراق عمدتاً به علت تحریم‌های اقتصادی 10 سال گذشته سازمان ملل از میان رفته است. و به گفته جرجس، احتمالاً حمله آمریکا علیه عراق سقوط رژیم صدام حسین را تسریع خواهد کرد، اما ایالات متحده نباید هیچ گونه تصوری باطل در رابطه با از میان رفتن جان مردم عادی و از این بودن کار بازسازی عراق پس از صدام حسین در مخیله بپرورد. بسیاری به هلاکت خواهند رسید و انتقام جویی های قومی روند آشتی و تفاهم را دشوار خواهد کرد. جرجس می‌افزاید کشتار مردم پایتخت همچنین بدون شک به فقدان اعتماد میان جامعه حاکمه سنی و اقوام شیعه و کردها دامن خواهد زد. جرجس چنین نتیجه گیری می کند که هرچند اقدام نظامی آمریکا ممکن است مقدمتاً موجبات سرور عراقی ها را فراهم آورد، اما در صورتی که ایالات متحده آمادگی حفاظت کامل از نظام جدید را برای سالها بر عهده نگیرد، عراق در چنگال هرج و مرج همسایگان خود را بی‌ثبات کرده، زمینه را برای موج جدیدی از سازمان‌های جهاد که آمریکا را مورد حمله قرار خواهند داد مهیا خواهد کرد. و در این صورت نه تنها عراق از دموکراسی محروم خواهد شد، بلکه منافع حیاتی آمریکا نیز به خطر خواهد افتاد.
فریبا مودت و توهم دموکراسی در عراق. بزرگترین و پرخواننده ترین رمان نویس عراق که شاعر نیز هست، عود نیز می نوازد و عاشق همینگوی است کیست؟ این هنرمند بزرگ حامی هنر است و در این حال نقاشی، مجسمه سازی و معماری مدرن را می ستاید. اما اگر یک منتقد کتاب جرأت کند و خرده‌ای بر رمان‌های او بگیرد، زبانش بریده می شود و تمام خانوادش تا حد مرگ کتک می خورند. اما پس از آن البته شاعر بزرگ ما شعری در رد کشتار انسان خواهد سرود. آری، این از صدام حسین. فریده رهبر تصویری را که نیکولاس کریستوف خبرنگار نیویورک تایمز در بغداد ترسیم کرده به دست می دهد.
نیکولاس کریستوف گزارشگر نیویورک تایمز در عراق پس از شرح مختصری درباره آنچه که صدام حسین بر سر اهل فرهنگ و هنر در عراق آورده است به زادگاه وی تکریت می رود. نیکولاس کریستوف می نویسد در غرب ما شناختی دو بعدی از صدام، مردی که می خواهیم با او بجنگیم، داریم. در جستجوی بعد سوم وی به تکرید در شمال عراق می روم که صدام در آن رشد کرده است. صدام به رفقای تکریدی به ویژه اعضای فامیل خود مقامات بالایی در ارتش و حکومت داده است. این یکی از دلایلی است که آمریکا را در مورد موفق شدن طرح یک کودتا علیه صدام دچار تردید می سازد. بسیاری از کسانی که سمت‌های کلیدی را در عراق در دست دارند از تکرید و حتی از فامیل صدام هستند. به طور نمونه قصی، یکی از پسران وی، مسئول سازمان امنیت داخلی عراق است. نیکولاس کریستوف گزارشگر نیویورک تایمز در عراق می‌نویسد صدام مانند یک شیخ قبیله تکریتی در عراق حکم می‌راند. او از خاندان المجید است و گفته می‌شود 3 همسر دارد. نیکولاس کریستوف می نویسد بر اطراف تکریت تانک‌های نظامی زیادی مستقر شدند تا آنجا که به نظر می رسد صدام حسین تکریت را به عنوان آخرین سنگر خود برگزیده است. نیکولاس کریستوف به آثار ادبی صدام حسین نیز اشاره می کند و می نویسد زبیبه و پادشاه نخستین اثر ادبی صدام است که در آن پادشاه نمایانگر خود اوست و زبیبه دختری است که نماد یا سمبل عراق به شمار می رود. دژ نفوذ ناپذیر دومین داستان بلند صدام درباره قهرمانی است که از عراق در مقابل دشمنان دفاع می کند. به تازگی نیز داستان دیگری با نام مردان و شهر از صدام حسین منتشر شده است که در آن از جنگ پدر بزرگ صدام در مقابل عثمانی سخن می رود. نیکولاس کریستوف صدام حسین را دچار بیماری خود بزرگ بینی دانسته و دارای پیچیدگی های روانی بسیار که شناخت آنها به سادگی امکان پذیر نیست.
در اینجا نوبت شنیدن حرف ترانه هاست، حرف آهنگینی که هر روز دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس آن را با ما در میان می‌گذارد و امروز به حرف ترانه‌ای آشفته حالی گوش می‌کنیم. ترانه‌ای با شعر معینی کرمانشاهی ساخته علی تجویدی که دلکش آن را خوانده و شکیلا آن را بازخوانی کرده است.
پس از جدایی دلکش از خالدی، ترانه های خوب بعدی او سالها دستاورد مشترک علی تجویدی و معینی کرمانشاهی بود. حال و هوایی متفاوت با ترانه های خالدی داشت، ولی در نوع خود زیبا، منسجم و از پیوند دقیق شعر و موسیقی برخوردار. محبوبیت این ترانه ها بعدها سبب شد که خوانندگان مرد و زن دیگری نیز آنها را بازخوانی کنند، که البته کار مردان کمتر به دل می نشیند. و اما در میان زنان فائزه، زویا ثابت و شکیلا از بازخوانان ترانه های دلکش به شمار می رود. آنچه از میان این بازخوانی ها برای امشب برگزیده ایم، ترانه معروف دلکش از دستاوردهای تجویدی کرمانشاهی و آشفته حالی نام دارد. آشفته حالی را شکیلا در تنظیم تازه‌ای از کاظم عالمی و طبیعتاً با کیفیت ضبط امروز خوانده است. متن آشفته حالی تعبیرات زیبای شاعرانه‌ای دارد. این همه آشفته حالی، این همه نازک خیالی، ای بدوش افکندگی سو، از تو دارم، از تو دارم.
این همه آشفته حالی، این همه نازک خیالی، ای بدوش افکندگی سو، تو دارم، از تو دارم. این غرور و عشق و مستی، خنده بر موهای هستی، ای سیاه چشم و سیاه مو، از تو دارم، از تو دارم.
دنیای من از عشق جاویدان تو رونق گرفته، سوز من سودای من از نور بی پایان تو رونق گرفته. با حرف ترانه آشفته حالی با در برنامه از دکتر محمود خوشنام به پایان برنامه شامگاهی امروز رسیده ایم. با سپاس از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بوده اید، همراه با گروه گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بکتاش خمسه‌پور گوینده و گردآورنده خبر، ژیلا نوری کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیم‌ها در اینجا با شما خدا نگهدار میگویم. اما برنامه‌های رادیو آزادی همچنان ادامه دارند. از شما دعوت می‌کنم ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعتی دیگر با ما باشید. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.